همراه میشیم با مهمانان این برنامه، رضا گوهرزاد، فرزاد فراهانی، هر دو تحلیلگر از لس آنجلس در غرب آمریکا همراه ما شدن. سپاسگزارم از هر دو مهمان که در ساعت اولیه بامداد چهارشنبه در این برنامه زنده به ما پیوستید و میخوام با هر دو مهمان درباره این روز صحبت بکنم. 4 سال یک بار دموکراسی آمریکا شاهد انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز هست برای اینکه رئیس جمهوری دیگر قدرت رو در دست بگیره. آقای فراهانی، میخوام با شما شروع بکنم و از شما بپرسم که شما این مراسم سوگند ریاست جمهوری رو امروز چگونه میبینید؟
با روز بخیر خدمت شما و همه شنوندگان شما. من فکر میکنم که مسئله سوگند ریاست جمهوری برای ما، لااقل ما ایرانیان، بسیار خوشحال کننده است. چرا؟ به خاطر اینکه یادآور سوگند آقای ریگان و آزادی 444 روزه گروگانهای امریکایی است. ولی به هر صورت امروز روز سوگند آقای بایدن، روزیه که دموکراسی امریکا دیگر بار ورق خورده و رئیس جمهور جدیدی در تاریخ امریکا پای در عرصه سیاست امریکا گذاشته. اون چیزی که آقای بایدن امروز وارد میشه، وارد شدن به تاریخ امریکا، ریاست جمهوری امریکاست و به همه مردم امریکا که ریپابلیکن ها و چه دموکرات ها موظف هستند که لااقل از قانون پیروی کنند و از ایشون به عنوان یک ریاست جمهوری حمایت کنند.
سپاسگزارم آقای فرانی. حتما در طول این برنامه درباره برخی از نکاتی که مطرح کردید، از جمله این رویکرد جامعه آمریکا که امروز بسیاری معتقدند که شاید احتیاج به تلاش بیشتر برای متحد کردن این جامعه وجود داره، حتما درباره این موضوع صحبت میکنیم. اما پیش از اون میخواستم از آقای گوهرزاد هم همین سوال رو بپرسم، به دلیل اینکه به هر حال روز مراسم سوگند در تاریخ سیاسی آمریکا همیشه روز مهمی است، روزی است که امسال برای 40 سال هست که این مراسم در مقابل جمعیت و برای مردم هم برگزار میشه، اگرچه که امسال به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا این مراسم بسیار محدودتر هست و به جای 10,000 آمریکایی که در واشنگتن دور هم جمع میشدند تا این مراسم رو به صورت یک جشن ملی برگزار بکنند، حال تنها پرچمهای آمریکا نشسته. آقای گوهرزاد، شما چه فکر میکنید درباره این روز و چگونه به استقبال این روز رفتید؟
درود من هم بر شما و میهمان شما و شنوندگان گرامیتون و سپاس از دعوت بر من برای حضور در برنامه. برای من به عنوان کسی که در آمریکا سالها زندگی میکنم و سالهاست روند انتخابات آمریکا رو پی میگیرم و در هر همایش هر دو حزب در هر 4 سال یک بار حضور داشتم، امسال تفاوت این است: مردم را میتوان از صحنه به سبب بیماری، به سبب اغتشاش، به هر دلیلی کنار گذاشت در روز جشن، ولی مردم را نمیتوان در کل از دموکراسی کنار گذاشت. دموکراسی آمریکا که روز 6 ژانویه خدشه‌ای به اون وارد شد، نشون داد که حفره‌هایی داره که اون حفره‌ها همواره میتونن دموکراسی رو تهدید کنن. امروز مردم بدون در نظر گرفتن اختلافشون ممکن است چشم به صفحه‌های تلویزیون بدوزن و تماشاگر این باشن که برگ تازه‌ای در سیاست آمریکا به عنوان رئیس جمهور 46 آمریکا باز میشه از فردی که 47 سال پیشینه سیاسی داره.
سپاسگزارم آقای گوهرزاد. حتما راجع به شما اشاره کردید به 6 ژانویه و حمله‌ای که به ساختمان کنگره آمریکا شد. هواداران خشونت طلب آقای ترامپ بودند، نه همه هواداران آقای ترامپ، گروهی از هواداران بودند که وارد این ساختمان شدند، خرابی‌هایی رو به بار آوردند، رخدادی که کشته‌هایی بر جا گذاشت، از جمله یکی از نیروهای امنیتی، نیروهای پلیس ساختمان کنگره. در نتیجه این روز 20 ژانویه، این مراسم سوگند رو نمیشه و بسیاری از ناظران هم میگن که نمیشه با در نظر گرفتن رخدادی که 2 هفته پیش در همین نقطه‌ای که الان مهمانان مراسم سوگند نشستن نگاه کرد. فکر میکنید که این رخداد ششم ژانویه چه تأثیری گذاشته بر اون چیزی که ما امروز شاهد هستیم، اگر بخوایم کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم؟
اگر بخوام به امروز نگاه بکنیم، باید اون رو در سخنان آقای بایدن در هنگامی که سوگند میخوره و بعد یه سخنرانی خواهد داشت جستجو کنیم، تا چه اندازه ایشون میتونه به سوی هماهنگ کردن، یگانگی و متحد کردن پیش بره و در این حرکتی که از خودش آغاز میکنه برای یگانه کردن، برای اینکه رئیس جمهور بگه من رئیس جمهور تمام مردم آمریکا هستم، چه کسانی که به من رأی دادن چه کسانی که به من رأی ندادن، باید این رو بتونه در عمل اثبات کنه. امروز فقط به عنوان یک نماد دیده میشه، یعنی یک نمادی که شما تصویرش رو میبینید، تمام کسانی که تا هفته پیش حاضر نبودن تأیید کنن که ایشون رئیس جمهوره، حالا میان حضور پیدا میکنن و در اونجا هستن با یکدیگر دست میدن. این نشونه این استش که باید اید که آیا آمریکا بار دیگر پیش خواهد رفت اون روزی که گفته میشه که یگانه هستن، آمریکا رو بشناسه در گذر این 245 سال. این یک حرکت بزرگه که فقط نه به عهده رئیس جمهور آینده آمریکا که تا چند دقیقه دیگر، شاید کمتر از یک ساعت دیگر رئیس جمهور میشه، بلکه به عهده تمامی رهبران سیاسی، تمامی نمایندگان کنگره و به ویژه جامعه مدنی آمریکاست که بار دیگر بتونه زخم‌های خودش رو التیام بده. و نکته پایانی این که این زخم‌ها رو زمانی میشه التیام بخشید که سبب‌های این زخم‌ها و برون رفت‌ها رو بتونیم پیدا کنیم و اونها رو درمان کنیم، وگرنه بار دیگر زدیم آشغال رو زدیم زیر فرش، آتش رو زیر خاکستر پنهان کردیم و یا هر حرکت دیگری و ممکن است روزی دیگر سر بر بیاره.
حتما درباره این دلایل و عوامل صحبت خواهیم کرد. الان که صحبت میکنیم مراسم سوگند هنوز آغاز نشد. آقای بایدن حدود 32 دقیقه دیگه رئیس جمهور خواهد شد. تصاویر خبرگزاری ها رو اگر نگاه بکنیم، رؤسای جمهور پیشین از جمله بیل کلینتون، از جمله جورج بوش، رهبران همکنون کنگره آمریکا، میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در سنای آمریکا از جمله در این مراسم حاضر هستند. آقای فراهانی، صحبت آقای گوهرزاد رو شنیدید. امروز جامعه آمریکا شاهد این هست که مقامات بلند پایه حزب جمهوری خواه از جمله مایک پنس، از جمله میچ مکانل یا سایر قانونگذاران جمهوری خواه همه در این مراسم شرکت کردند، اگرچه که آقای ترامپ ترجیح داده که در این مراسم حاضر نباشه. این عدم حضور آقای ترامپ رو در این مراسم شما چطور میبینید و فکر میکنید که به این روند اون التیام اون زخم ها چگونه میتونه کمک بکنه یا نکنه؟
کاری که آقای ترامپ کرده در تاریخ امریکا سابقه نداشته و اتفاقی که افتاده تقریبا یک نوع آوری منفی در تاریخ امریکاست. من شخصا ترجیح میدادم آقای ترامپ هم اینجا میبود به هر دلیلی، با علارغم همه فشارها، ولی آقای ترامپ این عقیده رو نداشته و این کار رو نکرد و رفت. ولی آقای ترامپ نماینده جامعه همه ریپابلیکن های امریکا نیست. من خودم شخصا جمهوری خواه هستم و طرفدار ایشون، ولی دلیلش این نیست که همه کارها و همه اعمالی که انجام میده صحیحه. امریکا از یک جامعه تشکیل شده که از دو حزب اصلی ریپابلیکن و دموکرات، و این دو حزب در تمام این تاریخ علارغم همه اختلافاتی که در مسائل سیاسی داشتن با هم کار کردن. ما حتی اگر برگردیم به مسئله جنگ عراق در زمان آقای پرزیدنت بوش نگاه کنیم، وقتی که آقای پرزیدنت بوش اومد و تقاضای رأی کرد واسه حمله، بسیاری از دموکرات ها بهش رأی دادن و در کنارش ایستادن. این گونه نبود که فقط دموکرات ریپابلیکن ها باشن. پس جامعه امریکا همیشه میتونه با هم کار کنه. این بار هم قادر خواهد بود با هم کار کنه، این بار هم با هم کار خواهد کرد. همینجوری که آقای گوهرزاد گفت، این بستگی بسیار بسیار زیادی به نوع رفتار و عملکرد آقای بایدن داره. ولی این را هم باید در نظر گرفت که آقای بایدن یک سیاستمدار کهنه‌کاره، 40 ساله که در این کار سیاست هست. حالا به اون من بعدا اگر سوالی پیش اومد می‌پردازیم که آیا باید باشن یا نباشن، ولی هست. و این میتونه کمک بکنه به اینکه این جامعه امریکا این تفاوتی که پیدا شده، این نفرت هایی که وجود داره، اینو التیام ببخشه. من شخصا فکر نمی کنم این مشکلاتی که هست مشکلات سیاسیون یا حزب دموکرات و ریپابلیکنه. این چیزی بود که رسانه های گروهی امریکا واسه داغ کردن خودشون هر روز و هر روز و هر روز همه زدن و بیشتر و بیشتر و بیشتر مشکل به وجود آوردن. این چیزیه که من فکر.
درسته آقای فرانی، حتما درباره این موضوعات صحبت خواهیم کرد. به هر حال مسائل متعددی در این پیرامون این موضوعاتی که شما مطرح کردید هست، صحبت‌های زیادی میشه کرد. مطمئناً بسیاری صحبت از این می‌کنند که در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو مطمئناً دولت آقای بایدن با توجه به تحولاتی که شاهد اون بودیم کار سختی خواهد داشت. همکنون مراسم دعایی که در واشنگتن دی سی در جریان این مراسم سوگند در جریان هست، مراسم دعا رو دارن برگزار می‌کنن پیش از مراسم سوگند، و در این مراسم دعا بخشی از تصاویر رو اگر که ببینید، دوربین به سمت نیروهای گارد ملی میره، هزاران نیروی گارد ملی که برای تأمین امنیت این مراسم پس از رخدادهای ششم ژانویه به واشنگتن دی سی فرستاده شدن برای این تأمین امنیت. به هر حال تصاویری بوده در طول این دو هفته اخیر در واشنگتن که تاثیرگذار بوده، جامعه آمریکا به اون نگاه میکنه، درباره اون داره فکر میکنه. اما جالبه که هر دو مهمان این برنامه، آقای گوهرزاد و همچنین آقای فراهانی، با دو رویکرد متفاوت معتقدند که جامعه آمریکا، جامعه رنگارنگ ایالات متحده آمریکا، امروز به سمتی میره که میتونه و فرصت این رو داره که این زخم هایی هم که پیش آمده رو التیام ببخشه و ازش بگذره. سوالی که میخواستم پیش از مراسم سوگند از شما بکنم، با توجه به اینکه به هر حال حدود 27 دقیقه دیگه ما یک رئیس جمهور تازه رو داریم، و میخواستم اگه بشه هر دو مهمان، آقای گوهرزاد با شما میخواستم شروع بکنم که اگه ممکنه کوتاه برای من از این 4 سال بگید و به نظر شما این ریاست جمهوری چگونه بود، و حال که از جمله ریاست جمهوریایی بود که در یک دوره به پایان رسید، ارزیابی شما از این 4 سال چه بود؟
بله، ببینیم اگه بخوایم به 4 سال نگاه کنیم، باید در اصل به 5 سال نگاه بکنیم، و اون این استش که هر دو حزب آمریکا در 5 سال گذشته با نوعی از ورشکستگی تبیین کارشون برای یک رهبری روبرو شدن، چه حزب دموکرات چه حزب جمهوری‌خواه، هر کدامشون به شیوهی نامزد خودشون رو انتخاب کردن، و این نامزدها رو وقتی انتخاب کردن، خب آقای ترامپ کسی بود که یک در عالم سیاست باور به اون چیزی که حزبی که او رو نمایندگی میکرد نداشت. یعنی شما اگه در زندگی خصوصی آقای ترامپ برین، اصلا باورهای حزب جمهوری خواه رو نمایندگی نمیکرده و نمیکنه، و حزب جمهوری خواه برای اینکه قدرت رو بتونه به دست بگیره متحد شد و نیروی خودش رو پشت آقای ترامپ قرار داد. این موضوع سبب شد که آقای ترامپ دست و بالش بازتر باشه برای اینکه هر آنچه در ذهن خودش داره، نه به عنوان رئیس جمهور و رهبری کشور و یا رهبری مجازی حزب جمهوری خواه، میگم مجازی برای اینکه به هر حال در حزب رئیس داره، اون میشه رهبر حزب، ولی رئیس جمهور رو مردم به عنوان رهبر اون حزب میبینن. از در نظر کلی هیچ کس نمیدونه رهبر حزب دموکرات یا جمهوری خواه نامشون چی هست، بیشتر همیشه رئیس جمهور رو فرض میکنن، ولی او توانست گره بزنه حزب جمهوری خواه رو و اون افرادی رو که از این حزب بیشتر به اون نزدیک هستند به خواسته های خودش. برای همین شما چه در سیاست خارجی و چه در عملکرد داخلی دیدین که او چگونه به اون چیزی که میگفت امریکا گریت، به عکس امریکا رو به روز پایینی آورد و در چشم جهانیان به شکل یک کشوری که میخواد قدرت نمایی بکنه ایزوله کرد و دیگه از اون دنیای متحد نتوانست برای آمریکا و جهانیان بهره ببره. در مسائل داخلی تمام سیاست‌هایی که به عهده گرفت سیاست‌هایی در خدمت ثروتمندان و برای نزدیکان و ثروتمندان خودشون بود و این سبب شد که در آمریکا این دو قطبی بودن شکل بگیره. من یه نکته هم اشاره کنم جناب فرانی،
آقای گوهرزاد اگه اجازه بدید کمی یک کمی فاصله بگیریم، حتما برمیگردیم. این نکته‌ای که شما برای آقای فرهانی می‌خواستیم بگین حتما دربارش صحبت می‌کنیم. مراسم متفاوتی است این مراسم سوگند ریاست جمهوری، حتی افرادی که سخنرانی می‌کنند یا آوازی رو می‌خونند، سرود ملی رو می‌خونند، حتی با رئیس جمهور منتخب و تا دقایقی دیگر رئیس جمهور تازه ایالات متحده دست هم نمیتونن بدن به دلیل شیوع ویروس کرونا. همه مهمانان با ماسک حاضر هستند، فاصله گذاری اجتماعی به نوعی داره رعایت میشه اگرچه که تعداد مهمانان زیاد هست. کم کم آماده این مراسم سوگند میشیم. اما آقای گوهرزاد میخواستم به شما برگردیم و نکته‌ای که درباره صحبت‌های آقای فرهانی داشتیم رو بشنویم و بعد آقای فرهانی هم پاسخشون رو میخوام بشنوم.
بله، من نکته که بود آقای فرهانی در سخنانشون اشاره کردن که مطبوعات و رسانه‌های رادیو تلویزیونی این بازار مسئله و اختلاف رو گرمتر کردن و بیشتر پیش پرداختن و اینها بودن که اینو واقعیت این است که رسانه زبان مردم در بیرون هست و زبان مردم در بیرون به شکلی که این روزها میبینیم، نخستین کسی که به رسانه حمله کرد آقای ترامپ بود که اونها رو فیک نیوز خواند برای اینکه باش همراهی اونایی رو که نداشتن و همینطور روز گذشته هم دیگه حتی به فاکس نیوز هم حمله کرد. رکن اصلی دموکراسی در یک کشور رو رسانه ها تشکیل میدن. رسانه ها میتونن مخالف باشن، میتونن همراه باشن، میتونن انتقاد بکنن، ولی نباید به عنوان محکوم صحنه مورد نظر باشن. در 4 سال گذشته همواره آقای ترامپ این رسانه ها رو محکوم کرد. من باورم این هستش که رسانه های نبودن که به مردم نشون دادن که این اختلاف وجود داره. اختلاف رو ما در همسایگیمون، در دوشادوشمون، در خانواده، در مدرسه، در محل کار دیدیم و چگونگی شکل گرفتن اونها به عنوان مخالفان قدرتمند، یعنی کسانی که در مسائل سیاسی به راحتی حتی دخالت نمی کردن، در دوران آقای ترامپ دریافتن که اصلا یک نیروی محرکه هستن و میتونن به دیگران حمله ور بشن.
همچنان همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید از مراسم سوگند ریاست جمهوری در واشنگتن دی سی در مقابل ساختمان کنگره مجلس قانونگذاری ایالات متحده آمریکا، مراسمی که به دلیل شیوع کرونا بسیار محدودتر در حال برگزاری است، کوتاه‌تر خواهد بود و جو بایدن 46مین رئیس جمهور ایالات متحده و معاونش کامالا هریس 49مین معاون رئیس جمهور ایالات متحده بعد از این مراسم راهی کاخ سفید خواهند شد و کار خود رو از همین چند ساعت دیگر در پایتخت ایالات متحده آغاز خواهند کرد. همچنان همراه مهمانانمون هستیم، فرزاد فرهانی و رضا گوهرزاد، هر دو از لس آنجلس از غرب آمریکا همراه ما هستند. سپاسگزارم که با ما هستید. آقای فرهانی، باز میگردیم به شما. قرار بود با شما فصل گذشته ریاست جمهوری، 4 سال گذشته رو ببندیم، اما فرصت نشد. برای همین اگه ممکنه کوتاه، با اینکه حال وارد فصل تازه‌ای شدیم، کوتاه به اون گذشته بپردازیم تا بعد درباره سخنرانی آقای بایدن صحبت کنیم.
من فکر میکنم که 4 سال گذشته آقای ترامپ 4 سال پرباری برای امریکا بود. 4 سال بسیار پرباری از نظر مالی، از نظر کاری و هم از نظر شرایط امریکا. آقای گوهرزاد اشاره کردن که کشورهای غیر امریکایی با ما رابطه چندان خوبی ندارن. کاملا درست میگم. وقتی که آقای بایدن زنگ میزنه به خانم مرکل و میگه که شما، من دیگه پول خزینه نگهداری سرباز امریکایی،
آقای ترامپ البته فکر میکنم آقای ترامپ تماس میگیره با خانم مرکل.
معذرت میخوام اگر
اشتباه کردم. نه، خواهش میکنم.
ترامپ وقتی که این زنگ رو میزنه و بهش میگه شما باید خزینه ناتو و سربازان امریکایی رو بدین، 100% خانم مرکل خوشحال نیست. وقتی که به نخست وزیر ژاپن زنگ میزنه میگه خزینه موشک های ما رو باید شما بدین، 100% خوشحال نیست. وقتی که باز قرارداد نفت های مکزیک و کانادا میاد بیرون و میگه این قرارداد قرارداد خوبی نیست، باید قرارداد جدیدی ببندیم، 100% خوشحال نیستن. ایشون درست میگه، ولی به نفع کشاورز و به نفع کارگر امریکایی. از طرف دیگه ایشون به میگن که نه اینجوری نیست که رو رسانه های گروهی امریکایی این کار رو کرده باشن. من از ایشون سوال میکنم، CNN در مورد 4 سال آقای ترامپ آیا کوچکترین نقطه مثبتی از ایشون گفته یا فقط 4 سال نان استاپ مسئله آقای ترامپ رو کوبیده؟ یا اگر آقای ترامپ هیچ کاری نکرده باشه، این پولهای جذابی که به سازمانهای دارویی مثل فایزر و دیگران داد که توانستن ظرف مدت 9 ماه نه 9 سال این دارو رو واکسن رو به بازار ارائه بدن، آیا قابل ارزش نیست؟ آیا نباید گفتش که بالاخره یه پرزیدنتی به خاطر مردم اومد این کاری کرد؟ پرزیدنتی که وقتی که وارد کاخ سفید شد دای جونز یه چیزی در حدود 19,000 تا بود و امروز که رفت بالای 31,000 تا است. آیا این پیشرفت نیست؟
البته تغییر در مثلا سهام رو اشاره کردید، فکر میکنید که واکنش بازار سهام که دقایقی پیش از ادای سوگند ریاست جمهوری چنان رکورد زد، فکر میکنید که این روی خوش نشان دادن دقایقی پیش از حدود نیم ساعت پیش از این مراسم سهام وقتی که بازار باز شد ما شاهد یک افزایش خیلی چشمگیر بودیم در ارزش سهام، به نوعی روی خوش نشان دادن بازار سرمایه به ریاست جمهوری تازه جو بایدن بود. آقای فرهانی اگر اجازه بدید آقای گوهرزاد سوالی که شما مطرح کردید رو پاسخ بدم، بعد برگردیم به سخنرانی آقای بایدن.
بله، ببینین مسئله این استش که یک رئیس جمهور نقشش رهبریه، نقشش این است که یک کشور رو به پیش ببره. در مورد همین بازار سهام من یه نکته بگم، آقای اوباما بازار سهام رو با 7,000 تحویل گرفت و با 19,000 خورده ای در آستانه 20,000 تحویل ایشون داد، یعنی یک سیر بالا رونده بود، ولی سیر بالا رونده بازار سهام مفهومش رشد اقتصادی نیست. ایشون با تدابیری که در مورد زمینه اقتصادی داشتن و آمریکا را بدهکارتر کردن، برای اینکه یک راهی باز کردن که تمام ثروتمندا همانند خودشون از پرداخت مالیات یه نوعی تفره برن. اینا اگه بخوایم به کارنامه
ایشون بپردازیم، در کنار این موضوعی که شما میگید، حالا داریم وارد یک عرصه شدیداً اقتصادی این بحث میشیم، اما اگر بخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم، پیش از شیوع گسترده ویروس کرونا در آمریکا و آثار اقتصادی که داشت، آمار و ارقامی که مثلا از میزان بیکاری در آمریکا یا ایجاد شغل در آمریکا منتشر میشد، به هر حال آماری بود که آقای ترامپ با افتخار میتونست درباره اون به عنوان یک کارنامه موفق صحبت بکنه.
بله، ببینین من منظورم این استش که ایشون یک کارنامه موفق رو گرفت، یک پایه موفق رو گرفت، بر روی اون تونست حرکت بکنه. حالا اینکه بخوام به ایشون امتیاز بدیم یا ندیم نیست، ولی شما اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ببینین که در دورانی که آقای اوباما گرفت بیکاری در کجا بود و اون رو به کجا پایین آورد. اصلا من نه اقتصاد دارم نه مقایسه، ولی یک مسئله مهمه، آمریکا را بدهکارتر کردن. این پاسخی، فقط تنها پاسخی که برایش هست این است که آمریکا را بدهکارتر کردن و این آمریکا را بدهکار کردن به زیان مردم تمام شد. ببینید وقتی میگن که کشورهای دیگه از آمریکا ناراضیان، مسئله این نیست، آمریکا در پیمانهای خودش باقی نمونده. پیمان ناتو رو اگر خوب بررسی کنیم چرا به وجود آمد بعد از جنگ جهانی دوم در برابر پیمان ورشویی که اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی داشتن؟ آمریکا پذیرفت که بخش اصلی این هزینه ها رو در اون زمان بپردازه. کشور آلمان زمانی که بدون ارتش شد در اون آغاز، بدون تعهدهایی رو به کشورهای دیگه داد. آقای ترامپ به هیچ روی هنگامی که با مسئله چین مطرح میکنن، چین رو کاری کردن که تعرفه ها رو ببره بالا. حالا کشاورزان نیاز دارن که کاله هاشون رو صادر کنن، نمیشه. اینا بحث اقتصادی بسیار بلندیه که به نظر من باید اقتصاددان ها رو اون صحبت کنن، نه من اقتصاددان هستم، من فقط به نکته های اشاره کردم. ولی مسئله مهم اینه، آمریکا رو، تمام ارزش های موجود در آمریکا رو، ارزش هایی که مجسمه آزادی میگه من آغوشم رو باز میکنم تا شما دردهاتون رو به من بدین و وارد این کشور بشین، رو ایشون با کشیدن یک دیوار به هم زد. ایشون بر خلاف تمام معیارهای ارزش اساسی در آمریکا که آمریکای مهاجر پذیر است، آمریکایی که بر اساس مهاجر ساخته شده، همه رو به هم زد. ایشون برتری سفیدپوستان رو به طور نمادین آتشش رو فروزانتر کرد و دیدیم که چگونه شد. من باورم این است که ایشون خدمتی به آمریکا نکرد. تنها خدمتیش که به آمریکا کرد که من میتونم بهش اشاره کنم این است که آمریکا رو وارد جنگ جدیدی نکرد، خیلی خوب جنگ نکرد، و دیگر این که نگذاشت که شعله های این جنگ فروزانتر بشه.
سپاسگزارم آقای گوهرزاد. آقای فراهانی، فکر میکنم که این بخش از صحبت ها، با توجه به اینکه یکی از اقداماتی که آقای بایدن قراره که در همین ساعتهای پیش رو انجام بده، ملغا کردن موضوع منع سفر شهروندان چندین کشور از جمله ایران به ایالات متحده است، یکی از فرمانهای اجرایی که آقای ترامپ امضا کرد در آغاز کارش و حال آقای بایدن میخواد اون رو از میان راه برداره و آمریکا رو به سوی این، برای این شهروندان بار دیگر درهاش رو باز بکنه. البته که حتما باید اشاره بکنیم که به دلیل شیوع ویروس کرونا، شرایط چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگر از لحاظ رفت آمد متفاوت است. آقای فراهانی، موضوع مهاجرت، موضوع نژادی که آقای گوهرزاد اشاره کردن، میخوام نظر شما رو بدونم با یک نگاهی البته به جای گذشته، بیشتر به آینده.
ساعت از ساعت دور داشتن این باندینگ به ویزا بسیار خوبه، ولی مشروط بر این که دقیقا ما بدونیم به چی داریم ویزا میدیم. در شرایطی که جمهوری اسلامی هر روز داره این گونه خط رو نشون میکشه و این گونه در فکر انتقام برای آقای سلیمانی و دیگران هستن و هر روزه دارن صحبت از این میکنن که باید امریکا رو ال کرد و بل کرد، باید بدونیم به چی ویزا میدیم. 100% ویزا برای خانواده ها، برای کسایی محتاج، برای مریضا خیلی عالیه، من ازش حمایت میکنم، ولی باید بدونیم کسانی که ویزا میگیرن آیا باز هم خانواده های کسایی هستن که آقای ظریف و آقای اوباما با هم دیگه توافق کردن ویزا بگیرن، یا کسایی هستن که احتیاج دارن و برای خانواده هاشون و برای دیدار و مریضی دارن.
بله آقای فراهانی، درباره این وضعیتی که در آمریکا، به هر حال در سخنرانی آقای بایدن خیلی مشهود بود که وقتی صحبت از نیاز به یک پارچگی، نیاز به اتحاد، وقتی درباره اینها با این شدت صحبت میکنه و میشه گفت که تقریبا همه سخنرانی خودش رو معطوف کرد به این موضوع و نیاز به اینکه شهروندان آمریکا باید در کنار یکدیگر باشن و نه در مقابل یکدیگر به خاطر نزدیکیشون یا هواداریشون از یک حزب در مقابل حزب دیگر، میخوام از شما بپرسم که فکر میکنید که چگونه آقای بایدن میتونه این کار رو انجام بده و این کار مهم و سخت رو میتونه انجام بده؟
خانم کاویانی، تنها جوری که میشه این کار رو انجام داد، نگاه به همه مردم با یک نظره و برابری مردم در مقابل قانون. وقتی که در ماه می تظاهراتی به دلیل کشتن یک سیاه‌پوست در مینسوتا انجام میشه و خانم، بهتره که نگم، برمیگردن و میگن که باید پول بذاریم و اینهایی رو که دستگیر شده از زندان بیرون بیاریم، اینها کاری نکردن، و از طرف دیگه وقتی که یه عده شورشگر میریزن داخل سنا، اون وقت میگیم همه اینا رو باید بگیریم زندان بکنیم، اختلاف 100% بالا میگیره. زمانی ما میتونیم این اختلاف رو از بین ببریم که بگیم هر بیقانونی تحت هر شرایطی، هر رنگ پوستی، و هر طرفداری گروهی سیاسی در مقابل قانون برابره و حق نداره. اگر سفیدی کار رنگین پوستی مهاجری هر کار غیر قانونی یک جرم داره با یک محکومیت. اون وقتی که مردم احساس میکنن همه در مقابل قانون برابرن و همه با هم برابرن.
یعنی شما معتقدید که در طول این مدت این موضوع برابری در مقابل قانون خدشه‌دار شده بوده؟ چون به هر حال دادگاه های آمریکا که کار خود رو داشتن انجام میدادن فارغ از این که چه کسی در کاخ سفید بوده.
ولی وقتی که در شما در فیلم ها حتما شما هم دیدید وقتی که در لس آنجلس سر قضیه تظاهرات کشته شدن یک سیاه‌پوست در مینیسوتا تظاهرات میشه و پلیس اجازه نداره اینها رو دستگیر کنه و پلیس میسته و اینها میریزن مغازه ها رو غارت میکنن، چگونه است وقتی که به سنا میریزن حالا ما باید همه رو دستگیر کنیم؟ اینو باید بیان رو در سیاست مدارا توضیح بدن که چگونه اونجا یک هوا است و اینجا آسمانی دیگر.
آقای گوهرزاد شما چه فکر میکنید؟ این آسمان در نقاط مختلف آمریکا رنگهاش فرق داشته در قبال معترضان؟
آسمان عدالت در آمریکا همیشه بدرنگ بوده. برای اینکه برتری سفید پوستان، پلیس سفید پوست همه نقشی زدن که چنین شده. همین از همین داستان اشاره کنیم به همین ماجرای کنگره آمریکا. اگر این شرایطی که اینها وارد کنگره شدن، اگر این گروه Black Lives Matter اومده بودن اینجوری به گلوله بسته می شدن.
اشارتون به گروه که می گفتند جان سیاه ها هم مهم هست چند ماه پیش از این.
اگر اونا آمده بودن که اصلا به گلوله بسته می شدن. ببینید در آمریکا به سیاه ها ظلم می شه. من در مناطق فقیرنشین سیاه و لاتین تبار کار کردم. 17 سال از زندگیم وارد خونه های اینا شدم، اومدم رفتم اومدم بیرون. اصلا اینا به هیچ روی در آمریکا از اون چیزی که دیگران بهره میبرن نیستن. پلیس همین اکنون آمار گرفته، در همین لس آنجلس آقای فراهانی به اشاره میکنن ماه پیش آمارش بیرون اومد، تعداد دفعاتی که سیاه پوستان و لاتین تبارها رو اتومبیلشون رو و یا پیادهشون رو نگه میدارند میدونید چند برابره؟ 24 برابر کسان دیگه است، در حالی که جمعیتشون 8% بقیه است. یعنی شما با یه جمعیت 8% ضرب 24% بیشتر دیده میشین. اگر اینو بیاییم به هم ضرب کنیم یعنی اینکه هر اتومبیلی که نگه میداریم احتمالاً به خاطر سیاه بودنش است. این یعنی بی‌عدالتی. این یعنی اینکه ولی در اون روزهایی که در لس آنجلس ایشون اشاره میکنن اعتراض شد، اعتراض برای این بود که یک جان یک سیاهی در مینیسوتا زانوی پلیس سفید پوست به گردن سیاه پوست بود و اون نمیتونست نفس بکشه. اینجاست که مردم اعتراض میکنن و اون حمله های به مغازه ها و اینا رویدادیست که نخست این گروه انجام ندادن. میدونیم چه چیزایی پشت سرش بوده ولی هیچ سیاست مداری هم نگفت اینها رو دستگیر نکنن.
آقای گوهرزاد فکر میکنم
طولانی خواهد شد.
دقیقاً به دلیل اینکه ابعاد مختلفی داره، خصوصا اتفاقی که در کنگره آمریکا 2 هفته پیش افتاده، ابعادش هنوز مشخص نیست، در حال تحقیق هستن درباره اون. فکر میکنم یکی از جملاتی که آقای بایدن هم در سخنرانیش از اون یاد کرد بحث مخالف بودن با خود او هم بود و گفت که اینجا یک دموکراسیه و هر کسی که ناراضیه میتونه نظرش رو بگه اما به صورت صلح‌آمیز. حالا باید ببینیم که این روند چگونه طی میشه. میخواستم از شما بپرسم که فکر میکنید که آقای بایدن این یک پارچگی که در پیش هست رو چگونه به دست میاره؟ آیا نگاهی به افرادی که برای کابینش انتخاب کرده، آیا نگاهی به مهمانانی که به غیر از رئیس جمهور پیشین ایالات متحده دونالد ترامپ که در این مراسم حاضر نشد، افرادی از حزب جمهوری خواه، افراد ارشدی که در این مراسم حاضر شدن، آیا اینها میتونه جامعه آمریکا رو، اینها میتونه نمادهایی برای جامعه آمریکا باشه برای اینکه این یک پارچگی بار دیگه به دست بیاد؟
به دشواری آقای بایدن که نه سنا نه کنگره، باید تمامی بنیانهای مدنی در این آمریکا به جایی برسن که بتونن همدیگر رو بپذیرن و رواداری داشته باشن. در آمریکا اون چه که به عنوان تالرنس یا رواداری در دوران آقای اوباما به وجود آمده بود در اون 8 سال شما پذیرفته بودین که یک رنگین پوست رئیس جمهور آمریکا باشه و فاصله I have a dream بتونه گام به گام طی بشه، این شکسته شده. این شکسته، این چینی بند زده رو باید ترمیم کرد و آقای بایدن به تنهایی نخواهد تونست این کار رو بکنه. اون چه که امروز در سخنرانی ایشون گفت سخنرانی است، باید این توان رو در جامعه مدنی به وجود آورد و جامعه مدنی فرهنگ سازی میخواد. فرهنگ سازی رو اینگونه انجام میده. 180 نماینده حزب جمهوری خواه در روزی که به کنگره حمله شده، پس از حمله رأی به رئیس جمهور نبودن آقای بایدن دادن. اینها باید مسیر خودشون رو در راه کشور آمریکا، نه در توافق با بایدن، بلکه مردم آمریکا همراه بکنن. وگرنه 2 سال دیگه در انتخابات، 4 سال دیگه در انتخابات، شرایط چند قطبی شدن از 2 قطبی فرا میره و چند قطبی میشه و دروغ دیگه میتونه جایگزین همه مسائل باشه.
آقای گوهرزاد، به چند قطبی که اشاره میکنید، این صحبتی است که مطرح شده بود از جمله این که مثلا این حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات بودن. فکر میکنید که آیا باید منتظر این باشیم که گروه های سیاسی قوی تری، احزاب سیاسی قوی تری در کنار این دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در جامعه آینده جامعه سیاسی آمریکا شاهد باشیم؟
امیدوار هستم. من امیدوار هستم. ببینید در آمریکا احزاب ضعیفن. این دو حزب هم مثل بچه‌هایی که از پدرشون یه ثروتی به ارث برده بودن، روی اون ثروت به ارث برده حزبشون سرمایه گذاری میکنن و این قدرت جابجا میشه. در آمریکا جای احزابی که وجود داره به قدرت نیاز داره. ما در آمریکا 10 حزب دست کم در انتخابات شرکت میکنن،
بله.
ولی این 10 حزب به 240 رأی هم نمیرسن، چه بمونه که 1,810,000 و 1,000,000 و اینا. این مسئله باید در آمریکا ساخته بشه. آمریکا این 2 حزب غالب توانستند تمام سرمایه سیاسی آمریکا رو از آن خود بکنن. آمریکا اگر بتواند مانند اروپا به شیوه حزب و پارلمانی عمل بکنه و این تقسیم بندی ها و جناح بندی ها و ائتلاف ها در دست کم در 2 مجلس شکل بگیره، اونجاست که میتونه یه روزی به راحتی یک کشوری باشه که بگه ایالات متحد آمریکا. ایالات متحد، فقط ایالت ها متحد هستن ولی مردم با افکار مختلف هنوز متحد نیستن.
سپاسگزارم رضا گوهرزاد. میخواستم درباره همین موضوع با آقای فراهانی هم صحبت کنم، به دلیل اینکه این آینده سیاسی آمریکا یکی از اون مسائل چالش برانگیز هست. آقای فراهانی، نظر شما درباره این موضوع چیست؟
من هم معتقد هستم که این 2 حزب وضعیتی رو که ایجاد کردند که زاییدش آقای ترامپ بود. آقای ترامپ صحیحه که از حزب ریپابلیکن ها اومد، ولی آقای ترامپ اگر دقت کنیم در اول با کسایی مثل روبیو یا با سناتور کروز یا سناتور یا بوش یا همچین کسانی در افتاد و وقتی که اومد و شروع کرد یه سری حرفایی رو زدن که در هماهنگ یا همزبان که اعضای حزب جمهوری خواه و یا به قول معروف پولیتیکالی کارکت نبود، اون وقت شد که مردم شروع کردن ازش حمایت کردن. اون وقت شد که گروه زیادی که از این وضعیت سناتوری و وضعیت کانگرسمنی دولت امریکا و امریکا ناراحت و ناراضی هستن. شما ببینید بعضی از این سناتورها از هر دو حزب بیش از 40 سالی که اونجان،
بله،
این باید یه لیمیتی داشته باشه. چگونه شما 40 سال کار زندگی نداری، فقط سناتور یا عضو مجلسی؟ این باید یه چیزی داشته باشه که نفر بعدی، نفر بعدی، نفر بعدی و نفر بعدی به طرف بیاد. این میشه که اون که آقای گوهرزاد گفت، این 2 حزب به حالت ارثیه پدری شده و این وضعیتی که به وجود اومده امریکا رو از نظر سیاسی و از نظر پیشبرد سیاسی جامعه امریکا داره به یک نقطه صفر میرسونه.
شما فکر میکنید که این گروه هایی که مثلا مثل تی پارتی، مثل پیشروهایی که در حزب دموکرات هستند و حال تعدادشون بیشتر میشه در مجلس قانونگذاری ایالات متحده آمریکا، فکر میکنید که از این شکل، از هر زیر شاخه های هر دو حزب هستن که میتونن راه جدیدی رو پیدا بکنن؟
بسیار بسیار مشکل خانم کابی، یعنی بسیار مشکل، چون این سناتورها و یا کانگرسمن هایی که 20 سال 30 سال 40 سال ایجان آنچنان این ریشه های خودشون رو در این منطقه وضعیت گستردن که قطع کردن اینها غیر ممکنه. شرکت ها، شرکت های دارویی، شرکت های اسلحه، شرکت های ساختمانی، شرکت های تجاری و الکترونیک و تکنیکی، اینها همشون باعث میشن رپرزنتیو های خودشون رو داشته باشن و افراد جدید رو راه نمیدن و افراد جدید به آسونی نمیتونن رشد کنن و با این سرمایه ها قادر نیستن. اینجاست که مشکل دولت امریکا پیدا میشه و ما نمیتونیم احزاب مختلف داشته باشیم و احزاب مختلف هر کدوم نمایندگی بکنن گروه های رو.
بله.
اینجا با مشکل مواجه شدیم.
سپاسگزارم فرزاد فرهانی و همچنین رضا گوهرزاد، هر دو از لس آنجلس در غرب آمریکا ما رو همراهی می‌کردند در این برنامه ویژه پوشش مراسم سوگند جو بایدن، حال به عنوان 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا.